بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مطالبی که هفته قبل عرض کردم، از اولم عرض کرده بودم، اونا بحثای فقهی نبود، اینا در واقع به عنوان اصول موضوع یا پیش فرض هایی بود برای بحثی که خواهیم گفت. حالا موضوع بحث این بود، قانون تجارت، یعنی بحث قانون تجارت و اینکه مواردی که موافق با شرع یا خلاف شرع. ابتداعا یه توضیحی درباره تاریخچه تجارت توی مکه و اینکه آیات شریفه قرآن وقتی نازل شد درباره تجارت ناظره به چه نوع تجارتی بود، اینو یه تاریخچه خیلی کوتاهی عرض کنم. اولا مکه یک شهر تجاری بوده، برخلاف مدینه که مدینه یک شهر زراعی یا کشاورزی بود. مکه یک تقریبا چهارراهی یا یه مرکزی بود برای تجار یمن و تجار شام و عراق و حبشه یا اتیوپی. مثلا زمان جاهلیت دارم عرض میکنم، در زمان جاهلیت مثلا تجار از شام یا دمشق زیتون یا میوه مثل انار و سیب از شام می آوردن به مکه و از مکه توزیع می شد به مدینه و یا مثلا به حبشه. از یمن عقیق می آوردند یا پوست و چرم و اینجور چیزا. از حبشه و اتیوپی معمولا حیوان می آوردن، گوسفند یا فیل یا شتر، اینجور چیزا از حبشه می آوردن مکه. در واقع مکه یک محل تجاری بود و قریش به صورت کلی تاجر بودند و حتی این کلمه قریش هم که به قریش گفته میشه به خاطر اینکه اینها تاجر بودند. سوره شریفه لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و سیف، اون هم اشاره داره به همین تجارت قریش. حتی سفر حج برای بسیاری از مردم در زمان جاهلیت برای تجارت بود. هنوز که هنوزه، یعنی الان بعد از 1400 سال، هنوز مکه در زمان مثلا ایام حج همون سوق عکاظ که قبل از اسلام مطرح بود هنوزم تو ایام حج برگزار میکنند. یعنی خیلی هم میگفتن بریم حج و تجارت بکنیم. این که تو روایات هم اومده که بعضی ها حجشون برای تجارت. همین خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینها هم معمولا تاجر بودند. عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله، عباس تاجر عطر بود و این تو روایاتم هست که معمولا کسان که میخواستن عطر بخرند در زمان جاهلیت میرفتن سراغ عباس. حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام، ایشون هم تاجر بود، البته ایشون حالا تاجری بود که وضع مالیش خیلی خوب نبود، ولی به هر حال تاجر بود، تجارت میکرد، که حالا بعد نمونش رو اشاره خواهم کرد. پدرشون یعنی حضرت عبدالله پدر پیغمبر اکرم و همینطور عبدالمطلب جد رسول خدا و همینطور هاشم جد اعلای رسول خدا، اینا همشون تاجر بودند. این که قبر جناب هاشم الان توی فلسطین تو غزه اونجاست، این که جد پیغمبر قبرش تو فلسطینه و خود پیغمبر صلی الله علیه و آله دو سه مرتبه تشریف آوردن به غزه برای زیارت قبر جدش. یعنی جد پیغمبر اینجا چه کار میکرده؟ هیچی، ایشون اومده بود تجارت، یعنی همیشه رفت آمد میکرد به غزه، یه بار اینجا اومد برای تجارت، مریض شد از دنیا رفت. حضرت عبدالمطلب هم همینجور، عبدالله هم که پدر پیغمبر صلی الله علیه و آله، ایشون هم در نزدیکی های مدینه محل دفنشونه دیگه. اینم علتش همین بود که عبدالله پدر پیغمبر سفر تجارت رفته بود به دمشق، در برگشت اومد از طریق مدینه بیاد به مکه، اونجا توی مدینه مریض شد و اونجا از دنیا رفت. یعنی ایشون هم توی سفر تجارت از دنیا رفت. افرادی مثل ابو سفیان، اینم که معلوم تاجر بوده دیگه، تو قرآن هم هستی، کلمه ایر توی قرآن به کار رفته، معنی همین کاروان تجاری ابو سفیان. که ابو سفیان وضع مالیش هم خیلی خوب بود، هم تجارت میکرد برای خودش، هم اینکه معمولا مردم اموال خودشونو میدادن دست ابو سفیان، ابو سفیان میرفت با مالای مردم تجارت میکرد. که یه بارم ابو سفیان گفت که من تا حالا مثل این آقا پیغمبر اکرم مثل ایشون ندیدم. هنوز زمان جاهلیت، قبل از اینکه پیغمبر اکرم به نبوت برسه، ابو سفیان گفت که مثل ایشون تا حالا من ندیدم، اموال خودش را به من داد، من رفتم تجارت کردم، بعد که از تجارت برگشتم اومدم، اومد استقبال من، احوال منو پرسید که سالمی یا چجور شده این حرفا، یک کلمه هم نپرسید اموال من چه شد، اصلا اموال من آوردی نیوردی. البته ابو سفیان اموال پیغمبر آورده بود، اموالو نخورد، بالا نکشیدم، ولی پیغمبر سراغ مال خودش را نگرفت. یا مثلا ابو جهل یا ابو لهب، اینا همه تاجر بودند و درباره مال و تجاره اینا خیلی چیزم تو تاریخ خیلی زیاد هست. و اما خود رسول خدا صلی الله علیه و آله، اصلا یکی از علتهای این که خدیجه سلام الله علیها ابتداعا پیغمبر اکرم را دعوت کرد برای مال و تجاره خودش، و بعد پیغمبر اکرم رفت و اون سفر تجارت رو انجام داد و اومد، و بعد خدیجه خلاصه عاشق پیغمبر اکرم شد و اظهار تمایل کرد به ازدواج، و ازدواج کردن همین مسئله تجارت پیغمبر بود. چرا خدیجه پیغمبر رو دعوت کرد برای مال و تجاره خودش؟ مثلا پیغمبر اکرم 24 سالش بود، اما یه کاروان تجاری رو خدیجه داد دست پیغمبر. علتش این بود که پیغمبر خانوادتاً آب و اجدادشون کارشون تجارت بود، یعنی سابقه تجارت پیغمبر داشت، تجارت هم خوب بلد بود. پیغمبر توی 12 سالگی خودش خب سفر تجارت ابو طالب را به دمشق همراهی میکرد، یعنی خود پیغمبر هم سابقه داشت تو سفر تجاری، همین که آبا و اجدادش اینجوری بودند. ظاهرن پیغمبر اکرم 3 بار سفر تجاری برای خدیجه انجام داده، یعنی 3 بار پیغمبر تشریف برده به دمشق برای سفر تجاری. باز بعد از اینکه با خدیجه ازدواج کردم، با سفر تجاری پیغمبر داشته که این زید ابن حارثه که حالا هم توی قرآن هست که پیغمبر نسبت به او تبنی کرد، تبنی یعنی گفت که فرزند منه، این زید ابن حارثه غلامی بود که مال همین شام بود، اسیر شده بود، آورده بودندش اوکاز اطراف یمن و پیغمبر تو سفر تجاری که برای خدیجه تشریف برد به یمن بعد از ازدواج با خدیجه، این زید ابن حارثه رو پیغمبر خرید برای خدیجه و بعد که خدیجه دید پیغمبر خیلی این زید ابن حارثه رو دوست داره، خدیجه زید ابن حارثه رو بخشید به پیغمبر و پیغمبر صلی الله علیه و آله آزادش کرد زید ابن حارثه را و تبناهو، او را به فرزندی برای خودش گرفت. بعدم که پدر مادر زید ابن حارثه تو شام فهمیدند که بچه‌شون خلاصه توی مکه مبادله شده سو آزادش کرده اند، اومدن اونجا پیش بچه‌شون که حالا که آزاد شدی برگرد بیا بریم شام، که زید ابن حارثه حاضر نشد و گفت که من پیغمبر رو با هیچ کس معاوضه نمی کنم و پدرش حتی ناراحت هم شد، پیغمبرم بهش فرمود برگرد با پدر مادرت، ولی گفت که نه من شما رو با کسی معاوضه نمی کنم. به هر حال یعنی که پیغمبر چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج کار تجاری انجام میداده. درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه شاید چیزی به عنوان تجارت دربارهشون شاید نباشه یا من خبر ندارم. ائمه دیگر علیه السلام چرا؟ ائمه دیگه غیر امیرالمؤمنین علیه السلام اونها کار تجاری داشتند، هم درباره امام صادق علیه السلام هست، درباره امام صادق علیه السلام هست که کان من اسرا اهل المدینه، اسرا الف و سه نقطه یعنی از ثروتمندترین افراد. این که شاید شنیدید مثلا سره های امام موسی بن جعفر علیه السلام، اینا همون نشانه تجارت امام هفتمه. این که مثلا فرزندان امام هفتم علیه السلام حتی سفر تجارت به قاهره می رفتند و خود امام علیه السلام هم پول بهشون می داد که برای پدرشون هم تجارت بکنند. خلاصه توی ائمه علیه السلام تجارت هست، توی اصحاب ائمه علیه السلام هم که دیگه خیلی زیاده، مثلا هشام ابن حکم تاجر بوده یا زریس کناسی تاجر بوده، حریز سجستانی تاجر روغن زیتون بوده، همین عثمان ابن سعید جز نواب خاص امام زمان ارواحنا فدا تاجر بوده. تو اصحاب ائمه علیه السلام تاجر خیلی زیاد هست. تو روایات هم وقتی نگاه کنیم معمولا تو تو روایات تجارت رو خیلی مدح کرده اند و فراوان توی روایات مذمت کردن ترک تجارت را، ولی بیع و شراء مدحی نشده. بیع و شراء مدح نشده، اما تجارت خیلی زیاد مدح شده، حتی توی وسایل و شیعه. وقتی که مثلا همین بحث مکاسب و روایات باب بیع و اینها رو میخواد مطرح کنه، دو تو وسایل و شیعه عنوان باب رو گذاشته کتاب و تجاره. باب اول و دوم وسایل و شیعه که درباره مدح و فضیلت اومده، عنوانش رو گذاشته مدح یا مثلا استحباب تجارت یا کراهت ترک تجارت. اما بعد از این دو باب دیگه میشه بحث بی، یعنی صاحب وسایل و شیعه هم دیده که روایات نیمده بی و شرا رو مدح کنه، تجارت رو مدح کرده. اما بعد دیگه بحثش همه شده چی؟ بی و مثل همین مکاسب مثلا بحث بی و آورده، اما مدح وقتی میخواد بیاره دو استحباب بیان بکنه تجارت رو بیان کرده. مکاسب عنوان کتاب هست، کتاب مکاسب جمع کسب. بعضی از کتاب ها هم به جای مکاسب گفته کتاب کتاب البیع. مثلا امام خمینی کتاب مکاسبش عنوانش هست کتاب البیع. مکاسب شیخ هم که همون بسه، ولی کتاب مکاسب. بعضی مکاسبای قدیمی رو دیده باشید رو جلدش نوشته کتاب المتاجر، همون مکاسب رو روش نوشته متاجر. یا مثلا تو لمعه و شرح لمعه کتاب البیع رو نوشته کتاب المتاجر. یعنی این آقایون تو ذهن شریفشو این بوده که بیع و تجارت و کسب هر سه به یه معناست و یک باب را هم بهش میگفتن باب و تجاره، هم بهش میگوین باب و بی یا باب و کسب یا مکاسب. این فقه ها اینجوری هست. معمولا هم هیچ فقیهی توی فقه نیومده که یک کتابی بگذاره کتاب و بی و بی رو تعریف کنه، یک کتاب هم بگذاره کتاب متاجر و متاجر رو تعریف کنن. معمولا هیچ کس این کار رو نکرده. اونها هم که گفتن متاجر، ولی بیع و شرا رو اومدن بس کردن، تعریف کردن. در حالی که توی قرآن کریم مثلا که میفهم رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این آیه شریفه که الان فرماد رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، این که بیع را عطف کرده به تجارت. این ظاهر این آیه شریفه اینه که تجارت و بیع باید دو چیز باشه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این همون ادامه آیه نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح یا یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهی. توی یه شهری هست به نام ماردین تو ترکیه که این ابن تیمیه که بیم خدا چکارش کنه، این متولد ماردینه. و این شهر خیلی تاریخ عجیب غریبی داره. دا یه وقت دربارش مطالعه بکنید. الانم شاید بیشترین آثار رسول خدا صلی الله علیه و آله تو این شهر باشه. مثلا فرض کنید که چند تا دو تا نخموی رسول خدا صلی الله علیه و آله الان تو این شهر هست که مردم میرن همون موی مبارک رسول خدا رو زیارت میکنن. و یه وقت من رفته بودم برای همین زیارت این دوتا دونه موی رسول خدا صلی الله علیه و آله. موقعی که من رفتم یه چند تا وهابی هم اونجا اومده بودن. این وهابی ها وقتی مثلا منو دیدن خب اینجوری فهمیدن مثلا من شیعم طلبم. اینا فقط همینجور وایستده بودن این موی پیغمبر رو نگاه میکردن. منم خب هی میبوسیدم. بعد اونو چون وهابی هم روشون نمیشد که ببوستن دیگه، چون اینا یه عمری گفتن این کارا حرام است و کفر دیگه. بعد من که حالا میخواستم از اون محل بیام بیرون، عقب عقب میومدم بیرون که پشت به این موها نکرده باشم و همینجور زیر چشین نگاه میکردم به این وهابی ها بینم اینا چکام. دیدم اینا هی مراقب بودن، همین که من دارم از اینجا میام بیرون که خیال کردن دیگه من نمیبینم، دیدن رفتن بنا کردن ببوسند. همینا خودشون که همیشه میگن این کارا حرام است و شرکه، خودشون بنا کردن ببوسن. یا مثلا فرض کنید لباس رسول خدا، تسبیح رسول خدا، آثار پیغمبر اونجا زیاده. علتش هم اینه که توی این جنگ های صلیبی دولت عثمانی که قدرت داشت آثار پیغمبر رو جمع کرده بود اونجا. اینا به خاطر اینکه تو قرآن هست که تو جنگ تالوت و حضرت داوود با جالوت تو اون جنگ ان آیت ملکهی ان یأتیکم تابوت فیه بقیتون من ربکم. این که اون تابوت رو تو جنگ آورده بودن و این تابوت تو همون سوره بقره ها آثار پیغمبران گذشته تو این تابوت بود، اینا آورده بودن تو جنگ، میگفتن این که باشه ما پیروز میشیم. به خاطر این آیه قرآن این مسلمان ها هم توی جنگ های صلیبی آثار پیغمبر رو میگذاشتن توی یک تابوتی و جلوی لشکر میگذاشتن، میگفتن که این باشه ما بر صلیبی ها پیروز میشیم. به این خاطر توی ماردین این آثار پیامبر و صلی الله علیه و آله آوردند و هنوزم که اونجا هست. بله، حالا اینو میخواستم بگم ها که توی این شهر ماردین یه مسجدی که همین موی پیغمبر اکرم یا مثلا لباس پیامبر توی این مسجد هست، منارش دو تا تابلو داره. یه تابلو داره به طرف بازار، یه تابلو داره به طرف همین مثلا خیابون و این چیزا. اون که تابلوی به طرف بازار نوشته رجالون لا تلهی هم تجارتون، مرادش این که یعنی بازار که محل تجارته، لا تلهی هم. اون تابلو که به طرف مغازه های تو خیابون و این چیزاست، این نوشته رجال و لاتول هم تجارتون ریز نوشته ولا بی اون رو درشت نوشته. یعنی اون بازار رو گفته محل تجارت، خیابون رو گفته محل بی، که یعنی رجالی که اونجا و اونجا اونها رو از مسجد غافل نمی کنه. لاتول هم تجارتون ولا بی اون از ذکر الله. مقصودم این بود که فهم مسلمان ها هم از این آیه شریفه اینه که تجارت و بیع دو چیزه، اما نوعاً فقها ها بیع و تجارت رو یکی گرفتند. توی لغت هم اینجوریه که کتابای لغت بیع و شرا را بیع یا شرا را میگن که داد و ستد، این معنی لغویش. اما تجارت رو تو لغت معنا میکنن به بازرگانی، یعنی تو لغتم بین این دوتا کلمه فرق میگذارند. کتاب و تجاره یعنی کتاب بازرگانی، کتاب بیع یا کتاب مکاسب یعنی کتاب داد و ستد، خرید و فروش. ببینید الان ته دل من و شما همین جوره ها، الان مثلا من و شما نه خودمون به خودمون نه دیگران به ما، هیچ کس به ما بازرگان نمیگه، خودمونم خودمونو بازرگان نمیدونیم، تاجرم نمیدونیم، ما تاجر نیستیم دیگه ما. اما هیچ کدام از ماها نیست الا اینکه بیع و شراء داشته، حتما بیع و شراء داشته ایم، در این حال هم خودمون رو تاجر حساب نمی کنیم. این معنیش اینه که یعنی ته دل ما اینه که تاجر با بایع دو تا معنا داره. به عبارت دیگه هر کسی بلا استثناء، آخه یه روزی بایع یا مشتری بوده هر کسی ها. اما اینجور نیست که بگیم هر کسی تاجره یا هر کسی بازرگانه. پس این دو تا کلمه با هم فرق میکنه. احتمالاً فرق بین تجارت با بیع در این باشه که اگر کسی حرفش خرید و فروشه، این میشه تاجر. اما اگر کسی حرفش خرید و فروش نمو، یه موقعی هم میره یه چیزی میفروشه یا یه چیزی میخره، این میشه بایع و مشتری. و یا اینکه اینجوری یعنی حرفه رو مطرح کنیم، یا اینکه بگیم که قلت و کثرت معامله، کسی که زیاد معامله میکنه میشه تاجر، اونی که کمتر معامله میکنه میشه بایع و مشتری. یا اینکه بگوییم تاجر اونیه که سفر تجاری هم میکنه، یعنی برای این خرید و فروشش میره از شهری کشوری دیگه یه جنس برمیداره میاره میفروشه، اینه میگن تاجر یا بازرگان. اما کسی که نه سفر تجاری نداره اینو بهش نمیگن تاجر، میگن بایع. یه شاهد فقهیش هم اینه که توی بحث صلات مسافر اونجا که میخوان میگن نمازه که چه کسی قصره یا تمامه، اونجا وقت میگن که تاجر، نمیگن بایع و مشتری، میگن تاجری که تو شهرها دورگردی داره، دو خلاصه رفت آمد داره، اونجا میگن تاجری که اینجوره نمازش تمامه. اما نمیگن بایع و مشتری که فلانه. یعنی تو کلمه تاجر مثلا بگیم که یعنی اون که سفر تجاری هم داره، در حالی که بایع و مشتری سفر تجاری نداره. یا اینکه اینجوری بگیم تاجر یعنی کسی که معاملات بزرگ انجام میده، اونی که معاملات سنگین داره این میشه تاجر یا بازرگان، اون که معاملاتش کوچیکه میشود بایع و مشتری. بایع و مشتری ممکنه یه مورد دو مورد معامله بزرگ انجام بده، مثلا خونه ای رو خرید و فروش کنه، اما یک مورد دو مورد ملاک نه. اون که معمولا معاملات بزرگ انجام میده بازرگانه. اونی که معامل و این آیه شریف هم احتمالا این آیه شریف منیش اینه، رجال لا تلهیهم تجارتون یعنی معاملات بزرگ، ولا بیعون یعنی معاملات کوچیک. معامله بزرگ و معامله کوچیک اون رو از خدا غافل نمیکنه. به هر حال حالا تعریف جامع و مانعی شاید نشه از کلمه تجارت ذکر کرد، همونجور که از کلمه بیعم نمیشد، همون بیعم قابل تعریف نبود دیگه اون موقعی که تازه مکاسب شروع کرده بودیم عرض کردم. به هر حال حالا یه این چیزی که عرض کردم تقریبا بگیم تعریف لغوی یا بگویید شرح الاسم یا این سه چهار تا این قیدهایی که ذکر کردم و همش با هم، اون که هم شغلش خرید و فروشه و هم سفر تجاری انجام میدهد و هم معاملات بزرگ انجام میدهد. مثلا اینه بگیم تاجر و معنای تجارت اینه در مقابل بی. حالا انشاءالله از جلسات آینده دیگه همین راجع به احکام تجارت خواهیم گفت. دخواه ارز کردم با خود این آیه نمیسازه دیگه، ظاهر آیه عطف مباین بر مباینه. نه دخواه ارز کردم. خب مثلا این آیه این روایاتت چه میکنید؟ گفتم تو روایات فراوان اومده مده تجارت و ذم بی، فراوان روایت اینجوری داریم. اینکه صبح زود آدم بره تو بازار، اولی نفر بره بازار، آخری نفر بیاد بیرون، اینو مذمت کرده. اما تو تجارت همین کار صبح زود رفتنه سر تجارت ها، اول صبح رفتن سر تجارت تو روایات مده شده، ولی اول صبح رفتن توی بازار مذمت شده. اینجوری خیلی هست تو روایات که بی مده نشده اما تجارت مد شده، حتی توی یک چیز. این شاهد اینه که یعنی اون زمانم بین این دوتا فرق میگذاشتند. اون مواردی هم که عرض کردم مثلا خود پیغمبر اکرم یا مثلا خانواده رسول خدا، اینا ببینیم وقتی میگیم که تاجر بودن، این تاجر یعنی اون هم اون سفر داشتند، هم معاملات بزرگ داشتند، هم شغلش و خرید و فروش بود. خواهم دید. خب خب پس یکی نیستن دیگه. انشاءالله حالا بقیش پردا. صلی الله علی محمد و آله.